بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کردیم که این بسم الله همه هستی ماست، همه قرآن ماست، همه ایمان ماست، همه هنر ماست، همه علم و دانش و آگاهی ماست. بسم الله رو جدی بگیریم، اکتفا نکنیم به یک کلمه و به یک صوت. بسم الله حضور الهیت و نفی فرعونیت. اگه او آمد و این رفت میشه بسم الله رحمان رحیم. و هیچ کاری در عالم به ثمر نخواهد رسید مگر اینکه حضور الهیت درش باشه، وگرنه افتره مختصر پیشتر میکنه داره افتره. اون جاهایی هم که کلمه بسم الله رو بشون نخورده همینطور هست، قاعده کلیه که اگر نام او و خاطر او نباشه این کار به ثمر نمیاد. منتها مسئله این است که ما چقدر ما این نام برامون عزیزه. چرا بسم الله نشانه عشقه که اسم من باشه تو باشه. دیدین گاهی خانم ها مثلا میگن اگر من دوست داری این آپارتمان رو بکن به اسم من. نشانه عشق اینه که اینا رو اول به اسم من بکن. حضرت ابراهیم همه رو گفت این صلاتی و نطقی و محیای و مماتی لله، نه همه رو همه رو داریم به اسم او بکنیم. شما باید هستیتون رو به اسم او بکنید کلا. ما مطا گفتن یه عردی سگش داشت میمود و گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفتش که سگم داره میبرین. گفتش که این آزوره چیه اینجا پشته؟ گفتن نان و این چیز داره. گفت چرا نمیدی به سگ؟ گفت تا این حد ندارم اتحاد. گفت دوستش دارم اما نه حد به اندازه این که آزوره بهش بدون. ما چقدر بسم الله رو دوست داریم؟ چقدر خدا رو دوست داریم؟ چه چیزی رو حاضریم در راه او فدا بکنیم؟ آیه بنده امام حسین که این ایام رو میگن ایام سوک، سوک نیست، سوک برای ما سوره، همش ضیافت و عشرت برای اونها، برای ما گفت فت عذا برخود کنید ای قافل، برای ما سوکه که دستمون به جایی اگر نرسیده باشه باید یه فکر بار خودم بکنم. اولین سیمتری که موضوع بحث امروز ما هست تقارن یا قرینه، من با بسم الله شروع میشه. یعنی اصلا سیمتری یعنی او گاد این شعر و تویست هم نمیدونم از کیه. Thou great symmetry. ای خدا ای تقارن نامتناهی، ای تقارن عظیم. اگر انسان خدا رو بشناسه اون تقارن عظیم رو میشناسه و کل عالم براش متقارن میشه. او put a biting lust in me. ای کسی که در من یک شوق گزندهی یه عشقی نهادی. From which all my sorrow spring. که تمام غم‌های من از اونجا سرچشمه میگیره، از این لاست. For all the creatures, they I rush it sense in the end of the in shapeless way. به جای همه این روزهایی که من به اشکال و این مثل دوانش من به اشکال ناموزونی شیفلس ما زندگیمون شیفلسه، شکل نداره، تقارن نداره، توازن نداره، پیوسته نیست. یه خدای به جای همه این روزهایی که من هدر دادم این شیفلس ویز give me one perfect in این دو سمسره give me one perfect in یه چیز کامل رو هم بده که نشان تو باشه، چون کامل اوست. وقتی هنر به کمال میرسه او ظاهر میشه و انسان لذت میبره. و اگر شما به یه چیز کامل برسیم معنی کمال رو میفهمه. و مثلا خدمتی که حافظ کرده به ادبیات ما مثل معنی کمال رو که از اونجا بهتر دیگه نمیشادم تصور بکنه اینو مجسم کرده. البته بالاترش قرآن معنی کمال One perfect thing به ما دادن قرآن One perfect thing که میتونه جبران همه اون روزها که ما به صورتهای ناموزون و درهم و پریشان رو دردیم جبران کنه. تعارون اصلش اوست. هر چه در عالم نظم و زیبایی و هماهنگی و هارمونی و بالانس و تعادل و اکویلیبریم رگولاریتی این تعبیراتی که می کنند برای تعارون میبینیم همه تجلیات اوصاف جمال اوست. سیمتری به هم پیوسته اجزا به شکلیت که کل رو تشکیل بده انتیگریشن حساب انتیگرال اینا مثلا جا هست و معانی گوناگون دیگر که حضور سیمتری رو در هر گوشه عالم اعلام میکنه. هر کجا نرم هست چهره از تقارن هست. اولین تقارن یه بحث به قول حکما امور عامه است، یعنی هیچ موضوعی نیست که شما اونجا حضور تقارن رو نبینید. وارد عالم اخلاق بشین، وارد عالم هنر بشین، وارد طبیعت بشین، وارد مسائل اجتماعی بشین، وارد اقتصاد بشین، تمام بحث تقارن و توازن و تعادل و هارمونی و ارتباط و پروپورشن یه مفهوم دیگرش پروپورشن هست. برای ما میتونیم از یکی از موارد خیلی مشخص تقارن شروع کنیم و بعد برسیم به اون معنای گستردهی که میشه حضرت اهدیت و اصلا راه درست برای اینکه هر مسئله رو طرح بکنن. مثلا شما میخواید راجع به عشق بحث بکنید، یه مفهوم خیلی گسترده است.
هزار چیز ارتباط پیدا میکنه. اما میگم یه مثال خیلی بارزش رو که معمولا در عشق بین یک زن و مرد حاصل میشه، مثل لیلی و مجنون، این رو مثال بارزشه که ما میتونیم ببینیم. اینو میگیرن اون وقت بعد از اینجا اون معنی رو انقدر گستردش میکنن که شامل همه چی بشه. شما اگر اوصاف لیلی رو بخونید در نظامی متوجه میشه که لیلی نیست اینکه دارن لیلی، ولی خود بیشتر میخونه مثلا میبینید که میراستان ما در دفتر آیت نکویی، در سیل سپاه نکرویی، بعد منصوب گشای بیم و امید. منصوب گشای موقع کردم توی بازی نرد گیر کرده، یعنی مهرم نسیم بریزه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. یا منصوب گشای بیم و امید، این صفت الهی هستن، به لیلی رفتی نداره، لیلی معشوق هم هستن. به چه مرسد منصوب گشای بیم و امید؟ میراستان ماه و خورشید، ولی لاهی میراستان و برعرض، این معنیش که اونه. زلفش رسنی فکنده در راه، تا هر کی فتر برارد از شاه. که مولانا میگه که رسن زلف تو ما را چو رهانید ز چاه، ما از آن روز رسن باز و حریف رسن. شکر ایزد که این رسن آویختن. بعد میگه این رسن خیلی معنی پیدا میکنه، رسنی که یوسف از شاه در میاره، رسنی که عروت الوثقا میشه. یه مثال بارز رو انتخاب میکنن، ادبیات کارش این هستن که بارز که مثلا شراب میگن. آقا شراب، شراب اون که عامه مردم ذهنشون متبادر میشه، همین است که میخورند و میگن بزن روشن شید که روشن نمیشن. اینه، از اینجا شروع میکنه. بعد وقت میبره شما توی عوالمی که به کلی متوالی وقت متوجه میشید که هزار رقم شراب دارید. و فرض میکنه کدومش خوبه؟ از میهای سعادت عقل را که بیابد منزلی بی‌نقل را، از میهای شباوت نفس را که زره بیرون برد آن نفس را. نیشناسا این بچش با احتیاط، تا می یابی منزه به اختلاس. بنابراین به تدریج از اون معنی منجز و مشخص و یک مصداق در واقع ما میرسیم به معانی گسترده تر. حالا در سیمتری اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه این است که تساوی باشه بین دو چیز در محور یک خطی یا یک سطحی که در دو طرف او شما چیزای مشابه ببینید. مثلا فرض اگر این به این صورت در بیار، این اینم اینجا باشه، این میگه ما متقارن. اگر اینجا مثلا فرض کنید که باز یه شکلی بذاریم، اینم باز متقارن میشه، این که باز اسمش میبرد بدن ما. این نمونه تقارنه، بهش میگن بایلترال، که بارسترین نمونه تقارن همین بایلتراله، بای لترال، یا بای میگن میرر، میرر ایمیج، تصویر آینه، تقارن آینه‌ای، یا تقارن هرالدیک گاهی تعبیر میکنن. این است که دو طرف مشابه باشن، هم از نظر اندازه، فاصله، همه چیز. که در این معنی باز خیلی متفاوت ظهورش در جای گوناگون. اولا این خط تقارن در طبیعت، خط تقارن در طبیعت هیچ وقت خط افقی نیست، یعنی هیچ موجودش نمیبینی که این برش با این برش متقارن باشه. همیشه میبینی این برش با این برش متقارن، چپ و راستش. چرا؟ به خاطر جاذبه زمین. این دو طرف خط محور تقارن طبیعت، حالا کلاغ باشه انسان باشه گاو گوسفند، همه متقارن هست و خط تقارنش خود جاذبه زمین، برای اینکه نمیذاره جاذبه زمین که این تشکل صورت ها به این کیفیت ظاهر بشه، اصلا محال ظاهر نمیشه، مگر در بعضی حیوانات دریایی که اونها به صورت دایره در میاد و ساده ترین اشکال تقارن دایره است، چون دایره هم منتهای تقارنه هم در واقع میشه گفت که تقارنی نیست. حالا بحث اینو من مطرح میکنم که مثلا یه قطره آب فوراً به صورت دایره در میاد وقتی رو هوا قرار بگیره، چون تاثیرات از اطراف بی اندازه میشه به این طرف در میاد. و به همجهت هم درسته که دایره نماینده کماله، نماینده کمال یعنی سمبول، ولی در این حال دایره یه تقارنی است که میشه گفتش تقارنی نیست در واقع، چون شما بی نهایت نیستید محور تقارن ایجاد بکنید. و وقتی که بی نهایت محور تقارن ایجاد شد دیگه یعنی تقارنی نیست. اینو من بخشی بعدا میگم چرا. اما حالا این تقارن دولختی یا تقارنی که در هندسه بایلترال هم میکنن که خود راجع به این صحبت بکنه و بعد از اینجا بریم جلوتر ببینیم که کی بالانس میشه. تو بالانس یه معنی که خود فرق میکنه همون تقارن، کی میشه پروپورشن، کی اینتگریتی، کی میشه بشتر دیگه. با کلمات و با حروف ما تقارن میبینیم. یه مثالی زدم برای دوستان که دختر بچه گفته بود من از کلمه سپتامبر خوشم میاد. این سپتامبر از در حروف متقارنه، یعنی از نظر نظم حروف صدادار و بی صدا، یعنی بی صدا با صدا، بی صدا بی صدا با صدا، بی صدا بی صدا با صدا، بی صدا. این اگر این رو محور تقارن قرار بدیم، این ای رو دو تا بی صدا، دو تا بی صدا، یه با صدا، یه با صدا، یه بی صدا، یه بی صدا، این چی متقارن. گاهی مصرع‌های ساختن شکر به ترازوی بزارت برکش، که از این طرف شما گروهشو بخونین همین میشه شکر به ترازوی بزارت برکش. البته این مثال خیلی خوبی تر قراره بسید انگلیسی که مثال خیلی شیرینی هست برای این تقارن کلمات، که میگن اول بار که حضرت آدم مواجه شد با حضرت حوا چی گفت؟ جوابش اینه که گفت مدم آیم آدم. اون وقت این جمله مجه تقارنش آیه و از دو طرف مونده میشه. یعنی شما اگر به این صورت میشه من حروف درشت نمیستم من بباشید مردم آیم یک آبوسترف میگیره آیم آدم. حالا اینو شما از این طرف هم میتونید بخونید مردم آیم آدم. گاهی ببینید که در یه شعر اول و آخر و دو سر مصرا که به اصطلاح صدر ذیل میگن اینا با هم یکیه. شعر معروف عبهر چشمش گرفته لاله رویش گرفته زردی عبهر. عبهر که رد العجل در سر بهش میگن عبهر چشمش گرفته سرخی لاله، لاله رویش گرفته زردی عبهر. عبهر عبهر لاله لاله نه تقارنی کرد. نظامی میگه که دست برابر زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخواره جوی. غم دل دل غم، غم دل دل غم. باز میبینیم که تقارن چپ و راست، تقارن دو عرضیست، دو دختی آینه ای هست. یا میگه شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. کاری هم رفت شده برای عنوان کتاب ها، میگن عالم غیب و غیب عالم این عنوان کتاب بزن از اون پاشو میاد صحبت این تقارنی که هست. یه نمونه خیلی جالبش در قرآن من نمونه زیادی هست. فرماید که و ازا رعو تجارتن او لحوان این فضوله لحوان این فضوله و ترکوک قائمه ولیکن الله خیرون. این دفعه دیگه نگسته تجارتن بله از این وشون میکنه خیر من اللحو و من از تجارت. باید اینجا میبینیم که دوتا لحو و دوتا تجارت هست. البته دلیل خاص داره برای اینکه اینجا در مقام نزوله میگه مردم اگه یه تجارتی ببینن نه تجارت هم نمیم لح نماز رو میکنن میرن تو آفتر آقا در حالی که خدا آدم بهتر هم از لح دیگه اول لح رو بگه از پایین باید شروع کنن چون اگر میگفت از تجارت گرفت نمیتونست بگه همه هم از لح نوبدی هی میشد وقتی که مسیر مثل شما بگید من نه تنها او رو میپرستم نه تنها عاشقش هستم بلکه ازش بعد هم نمیاد نه تو بینه داره باید از این وقتی داره میره بالا بیشتر داره بشه به صورت کلایمکس بده. یکی از عیوب کلام هست که بهش میگن آنتی کلایمکس که ناگهان سقوط میکنه شی. گفته بود که ای مردم بدادم برسید من خانم آتش گرفت زنم از دستم رفت مدادم گم شد مثلا توالی در اهمیت اینجا به هم میخوره و ریتم به هم میخوره و این خندم شکستن سیمتری هستش یکی بیت خاصی یعنی کانگرویتی و تقارن رفتی که میشکنه گاهی گریه ایجاد میشه گاهی خنده ایجاد میشه یعنی کمدی و تراژدی از محصولات شکست تقارنه مثلا به یک کیفیتی تقارن ایجاد به یک کیفیتش تراژدی میشه به یک کیفیتش کمدی میشه حالا وارد اون بحث نمیشه. مثال میزنم براتون یکی اعداد معروف خیام پاسکال حالا اروپایی خیام شست میکنن ولی ما مدارس که از خیام به این اعداد رسیده بوده و اونا عبارتن از این اعداد یک 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 دو یک هم ضرائب دو جمله نیوتون های به توان این که دو بذارید سه بذارید هر چی بذارید اگر آی به اضافه ب به توان یک باشه در این باشه یک و یک اگر به توان دو باشه ضرارش این میشه میشه آد و ما قدیم میگفتیم که چرا اینا ما رضیت میکنن معلم ها جب میگن بنویس آد و ما فکر میکنم بهتر که بگن آد و بذارید به دو بذارید دو آبه که اول این دو تا دو ها رو بگیم آد و بذارید به دو بذارید دو آبه میگفتن نه دو آد و به اضافه دو آبه به اضافه بیدو طبعا اینکه این متقارنه تقارنه داره که این بعد ارتباط پیدا میکنه با این یکی و بعد اگه اینو بلد باشی همه جا یادت میمونه که داستان از چه قراره که ای این یا کم میشه از این کم میشه بعد از یه دونه وارد میشه بعد این اصلا از بین میره و این میشه دو و این هم تو ادامه پیدا میکنه یک سه سه یک یک بعد این دوتا با هم جمع میشه دیگه در هر در یک پایین تر میشه چهار سه و سه شیش سه و یک چهار باز یک همیشه از یک شروع میشه به یک خط میشه بعد وسطش رو هم جمع میکنی یک پنج ده ده پنج یک اما این یه سری اعداده که شما در این فرمول میبینید ضرائب دو جمله ای هست ولی بعد میبینید که این در جای دیگه هم ظاهر میشه یه اشاره کردم اون روز که گفتیم در فرمولای مثلثاتی باز میبینیم همین اعداد ظاهر میشه گفتیم که مثلا تانجانس دو آ رو این هم متصل به تانجانس آ بده تانجانس ب تانجانس به اصطلاح آ بده ب تانجانس آ بده تانجانس ب وقتا یکی من های تانجانس آ داره تانجانس ب که این در واقع همین اعداد در شماره اولش میده شماره دومش این میده شماره سومش این میده اگر شما تانجانس آی به اضافه ب رو دو تا با هم صفر کنید تانجانس دو آ این در واقع مساوی با درجه دو میشه تانجانس سه آ تانجانس چهار آ تانجانس پنج آ و ببینید دقیقا همین اعداد متعالیستش میره در صورت میره در مفرد ظاهر میشه و شما از اشتراک در الگو اینو بشه میگیم یه پترن، یه ترکیب. اشتراک در ترکیب نشانه اشتراک در ماهیته. یعنی شما باید بو ببرید که نکنه که این مثلا کمیات منفصل با اون کمیات متصل یکیه در واقع. چون این دسته کمیات متصله، کمیات رو تبدیل تقسیم میکنم به کمیات قاروزداد، غیر قاروزداد که قاروزدادش مکانیه و غیر قاروزداد زمان. اون وقت قاروزداد هم تقسیم میکنم به کمیات قاروزداد، متصل قاروزداد و منفصل قاروزداد، که اعداد رو میگن کمیات منفصل، خطوط رو، خط و سطح و حجم و اینها رو میگن متصله. و همجردم با همین اتصال بود که جواب اون اشکالات زنون که گفته بود از آب به نمیشه رسید، که جوابش داده بود که به خاطر اینکه این تقسیمات رو تو میکنی، تقسیماتی وجود نداره، این متصله. حالا بعد ما نگاه میکنیم عجب، پس جبر با مثلثات با احتمالات که از کم در احتمالات هم اگر شما یه سکر رو بنزین کنه ضررش این میشه، یک دوم شیر میاد، این دوتا رو مجموعش همشه بذاریم مخرج، این رو همشه مجموعش بذاریم مخرج، اون وقت احتمال میشه هر کدوم از احتمالات یک احتمال، یک دوم احتمال در شیر بیاد، یک دوم احتمال در خط بود، اینا رو مجموعش بذاریم مخرج چی؟ یک چهار میشه چهار، وقت یک چهارم احتمال داره اگه دوتا باشه، یکی شیر بیاد احتمال هر دو شیر بیاد، یک چهارم احتمال داره هر دو خط بیاد، و دو چهارم احتمال داره که یکی شیر بیاد یکی خط. اگه سه تا بندازیم مخرج میشه هشت، و یک هشتم احتمال داره که هفته تاش شیر بیاد، یک هشتم احتمال داره که هر دوش خط بیاد، سه هشتم احتمال داره که یکی شیر بیاد دو تاش خط یا دو تاش خط بیاد یکی شیر، و بله دم تو اضافه میکنم. بنابراین میبینید که یک اعداد واحدی حاکمن بر یک فضاهای خیلی متنوعی. این که بیاتان راسل گفته بود، من میخوام در مقدمه شرار خودش نوشته که سه چیز در عالم منو به حرکت گذاشته، یکی عشق، یکی شوق به دانایی و یکی همدردی با عالم بشری. این سه تا همه هستی من تشکیل داده. وقتی یکی که توضیح میده که در عشق مقصودم چیه، حالا کار نداریم، در علم میگه که در علم من کوشش کردم که بفهمم که اعداد فیثاغورسی چیه، که that sway over the flux. این جمله خیلی جمله جالبیه، اعداد فیثاغورسی که sway یعنی حاکمیت، حاکم بودن و حکومت کردن، زمینی که به معنی چپ و راست شدن و در حالت مستوی اینا هست، sway over the flux. فلاکس یعنی عالم کونتسا، عالم آمد و شد، جریان. یه چیزایی هست که ثابته، اینا متغیرن، این عالم فلاکس، ولی اونا دائما حکومت میکنن بر اینا، هر چی که میاد رخ میده باز اینا هستن، طبق یه اعدادی رخ میده، یعنی یه اعدادی هستن که حاکمن بر کل جریانات عالم هستی. و این که عرف چیز فیثاغورس گفته بود که اصل عالم عدده، و از فکرم شما عدد خوبید و سندری چه عدده فکر کردن که مقصودش اینه که مثلا اشیا میشن عدد هست، مقصود اینه که یک چیزهای هست که باز در فلسفه اسلامی تعبیر شد به صور مرتسمه و اعیان ثابته و اینها، که گفتن آقا یک چیزی هست که ثابته، که این که می آید و می رود بر طبق اونی که اونجا ثابته می آید و می رود. هر چیزی در دوری گروه ها که الواریس گالوا ریاضیدان معروفی که در 20 سالگی در یک دوئل جاهلانه یا توطئه آمیزی معلوم نیست چه بوده در یک دوئلی کشته میشه، ولی در یادداشتاش که بعداً به دست میاد خیلی کمک کرده به ریاضیات مدرن، و از جمله همین اساس تئوری گروه ها رو گذاشته. تئوری گروه ها اگر که ما جی رو علامت گروه بدونیم و این رو علامت این او رو دایره رو علامت یک عملی بدونیم مثل ضرب مثل تقسیم، اگر که در یک گروهی سه تا خاصیت وجود داشته باشه اون رو میگن گروه، در یه مجموعه سه تا خاصیت وجود داشته باشه، یکی این که این علامت یعنی عمل شرکت پذیر باشه، عمل شرکت پذیر باشه، پذیر باشه یعنی فرق نکنه که طرفین رو، طرفین عمل رو، مثلا وقتی میگیم 2 ضرب در 3 این موسیقی با 3 ضرب در 2 فرق نمی کنه که این طرف شعبت بکنه، اما اگه تقسیم باشه اگه علامت برای تقسیم بذاریم خیلی فرق میکنه، اما اگه 2 اضافه بذاریم بازم فرق میکنه، 2 به اضافه 5 2 به 5 به اضافه 2 مساوی، اما اگه علامت منها بکنیم دیگه نیست، چه تفاوتی نیست. پس اگر یه علامتی باشه که اون علامت بین همه اجزای اون گروه شکل پذیر باشه، دوم اینکه این مجموعه یک عضوی وجود داشته باشه که خونسا باشه، به که هر یکی اجزا رو با این جمع بکنیم، هر یکی اجزا رو با این جمع بکنیم مساوی با خودش بشه. مثلا فرض کنید این عضو خونسا، عضو خونسا اگر عمل ما زرد باشه عضو خونسا یک، هر چیزی مثلا 5 ضرب در 1 = 5 10 ضرب در 1 = 10 عضو خونسا در جمع عضو خونسا چیه؟ 0. یعنی اگر که 2 رو به اضافه 0 = 2 اما یکی هم که عضو خونسا داشته باشه، سومی که در مقابل هر عضوی یه عضو دیگری وجود داشته باشه تو مجموعه، توانش اینجاست، در مقابل هر عضوی یه عضو دیگری در مجموعه وجود داشته باشه که اگر این دوتا رو با اون علامت کنار هم بذارن، با اون علامت کنار هم بذارن تبدیل بشه به اون عضو خونسا، که حالا این اگر که جمع باشه، مثلا فرض کنید در مقابل عضوی مثل 5 ما در جمع یه منهای 5 هم داریم، که اگر به کیفیتی که اگر این دو تا رو با هم بذاریم کنار هم و اون علامت رو بذاریم بینشون، علامت اون جمع میاد بذاریم، مستقیم میشه با عضو خونسا که میشه چی؟ 0. اگر ضرب باشه، اگر علامتون ضرب باشه در مقابل 5 چه عضو دیگری داریم تو مجموعه؟ 1/5. 5 و 1/5 در مقابل هر عددی ما یه عدد دیگری تو مجموعه داشته باشیم که مثلا 2 سری عدد میشه، یکی اعدادی که میگیم 0, 1, 2, 3, 4 بعدی برم منهای 1 منهای 2 منهای 3، این سری اینو بهش میگن یه گروه، یه گروه. اما اگر مثلا 0 شروع کنیم، عدد طبیعی natural numbers در مقابل real numbers عدد حقیقی، اگر علی شروع بکنیم این گروه نمیشه، چرا؟ برای اینکه در مقابل 3 چیزی وجود نداره توی مجموعه که با اون جمع بشه، یه عدد دیگری توی این مجموعه نیست که وقتی با اون جمع بکنیم تبدیل به 0 بشه. ما یا اینکه بذاریم مثلا 1, 2, 3, 4 از این برام بذاریم، در واقع 1 این طرف میفته، 1/2 1 اینجا قرار میگه، 1 اینجا 1/4 1/3 1/4 1/5 الاخر. در مقابل هر کدوم از اینها یک کیفیتی که ضرب بکنن، چون دوتا هم ضرب بکنن میشه خودش همون 1، چون اون عضو خونساش 1ه اگه ضرب بکنن، این دوتا که میشه 1، این دوتا هم ضرب بکنن میشه 1، این دوتا هم ضرب بکنن میشه 1. برای این متقارن سری اعداد حقیقی و همینطور سری اعداد موهومی اینها متقارن هستن، یعنی در مقابل هر عددی ما یک عدد دیگری داریم که همراه با او خنثی بکنه ماجرا رو. پس تئوری گروه ها خیلی الان مثلا مسائل هنرهای تزیینی رو با مشکلاتش رو با سری گروه ها حل میکنن، چرا؟ اینکه در مرحله تدوینی همیشه ما با این تقارن سر کار داریم و این تقارن مشکلاتش رو این میتونه حل بکنه، چون همه مشکلاتی در عالم فیزیک هست نهایتا تبدیل به اعداد میشه. میدونید که بعدا در تئوری ماتریس ها گفتن آقا اصلا هر نوع حرکتی شما در عالم بکنید میخواد بار رزاق بشه، میخواد غیر بار رزاق بشه، میخواد کمیت متصل بشه، متصل بشه. اینو ما میتونیم نهایتا حرکت دیگه، هر تغییری در عالم داده بشه حرکت میشه، هر حادثه ای حرکت در واقع رکی تشکیل میشه، چیزی منفجر میشه، چیزی میسازن، تابلو رو میکشن، در واقع یعنی یه مقدار نقاطی جاشون تغییر میکنه. بنابراین اگر شما بر مبنای یک محور مختصاتی جای هر نقطه رو مشخص کنید، این محور مختصات داشته باشید، مثلا فرض کنید نقطه آ اینقدر با این فاصله داره، اینقدر با این، حالا این اگر که ناگهان بره به اینجا، در واقع چی شود میشه؟ محور مختصاتش عوض میشه، فاصلهش با این میشه اینقدر، با این میشه اینقدر. اولی اگر ما اینو به این صورت بنویسیم که مثلا نقطه آ تبدیل میشه به آفرین، در حالی که مثلا ایکسش اینقدر تغییر میکنه، ایگرش هم اینقدر تغییر میکنه، پس احتیاج نیست که ما این شکل رو بکشیم دیگه. همون که بنویسی به صورت ماتریس که به این صورت بنویسن، مثلا فرض کنید آ به مختصات فلان، آفرین به مختصات فلان، همین که شما نگاه میکنید میبینید که این معلومه که یه چه حادثه رخ داده اینجا. و بسیاری از اوقات حادثه تقارن رو شما میتونید با تئوری ماتریس هم نشون بدید. حالا وارد این بحث نمیشیم. نصیحه که میگیم این است که یه خود دقیق تر و با عمق بیشتری نگاه کنیم به علوم و بدونیم که اینها میتونن در قلمرو هم دیگه وارد بشن، بلکه گاهی میشه یه قلمرو رفتن حذف کرد. کما اینکه خدمت که دکارت کرد در هندسه تحلیلی، آمد شما رو بی‌نیاز کرد اصلا از شکل و صورت و با هر حرکتی، حالا که به صورت خط در میاد، خطا حرکت دیگه در واقع حرکت یه نقطه است. حالا میخواد منحنی باشه، اگر منحنی باشه ما با یک سری معادلاتی نشون ده، اگر پرسنید حضوری باشه، اگر سهمی باشه، اگر برکتیتی باشه، ما میتونیم با یه فرمول نشونش بدیم و بگیم مکان هندسی نقاطی است که از این فرمول تبعیت میکنه و تقدیر شما روشنه، اتدید که چیزی بکشیم به سهم. حالا میان توی دامنه اخلاق، میدونید که تقارن، ما از تقارن چپ و راست شروع کردیم، خود چپ و راست یه مسئله اساسیه. این دست من با این دست من چه فرقی میکنه؟ آخه هر چی نگاه میکنم یعنی همه چی این هم دیگه است، ولی هیچ چیزی نمیخوره هم دیگه لنگه به لنگه. این چه شباهت تام نیست که صد درصده یک ذره چیز این با این فرق نمیکنه، اما به هیچ وجه نمیشه اینا رو با هم چیزش که مطابقه کرده رو هم دیگه قرار. دو تا لنگه دستکش اگه یکیش نخوره اون مال اون دست کف هم هم دست. بحث زیادی شده راجع به این مسئله چپ و راست. آیا چپ و راست امر واقعیه یا امر اعتباری؟ آیا مثل مسئله زیر و بالا میمونه؟ تو زیر و بالا ما میدونیم که امر نسبیه، هر چیزی به نسبت یه چیزی زیره و یه چیزی بالا، زیر و بالا پیش و پس وسطن است، بی جهت آن جان پاک روشن. و یه وقتی اشاره کردیم که وقتی میگیم قرآن نازل میشه، این نزول نزول اعتباری که نیست که مثلا نازل شده یعنی از یه جای بالایی اومده به جای پایین، چون بالا پایینه این عالم اعتباریه، ولی یه بالا پایینی هست که اعتباری نیست، یه بالا پایینی هست که بالاش بالا همیشه پایینش هم پایینه، یه تقدمی هست که مثلا فرض کنید که این گله که داره میره، این گوسفنده که جلوه مقدم، بعد سر گله کرد میکنم که آقا بعد این سر بیره، اون وقت اون پس رود آن بود که پیش آهن بود، که اون جلو بوده میشه آخری. این امر واقعی تقدم به رتبه داشته بر حسب ترتیب و تقدم به شرف و تقدم به رتبه که کسی به ذات مقدمه، علت مقدمه بر معلوله. بنابراین این مقام مقدمه بر این مقامه، مقام ادراک و مقامه که قرآن در اونجا وجود داشته تو کتاب مکنون، این تقدم داره بر این مرتبه که زیره. و زیرش پس کجاست؟ مثلا لبخند تقدم داره بر ببخشید شادی، تقدم داره بر لبخند، شادی متنزل میشه در لبخند، برای این نزول، نزول حقیقی، نزول مجازی نیست، نسبی نیست، این همیشه پایینه. تابلوی نقاشی همیشه عرضه. ذهن هنرمند سماه، یعنی اون ادراک او و دل او و اون که در ذاتش میگذره که میخواد بیان بکنه، اون سماه. از اون سما متنزل میشه بر عرض. کلام عرضه. اگر الان دارم صحبت میکنم از یه سماعی داره میاد اینا، بعد اینا متنزل میشه، زبان زبانم تبدیل کنه به حروف اسباط و گفت موشپاره که زبان آمد از دور میرود سیلاب حکمت همچه جور، سوی سوراخی که نامش گوش هاست تا به باغ جان که میبش گوش هاست. بنابراین بحث اینه که آیا چپ و راست یک حقیقت خارجیه داره؟ یعنی واقعا اگر مثلا خداوند یه دونه دست آفریده بود، یه دونه دست آفریده بود، آیا ما میتونستیم تشخیص بدیم که این دست چپ یا راسته؟ یا چپ رو در مقابل راست ما میتونیم تشخیص بدیم؟ این بحث رو خیلی مفصله. بعد این عوضا به این نتیجه رسیدن که نه، چپ و راست یک امر واقعیه. ما از این امر واقعی بودنش یک نتایج هم گرفته شده که در همه مزار بس، مثلا چپ یعنی بد، اصحاب شما یعنی چپ دست جمعی. این هم یه تقارن دیگه، منطقه تقارنیست که این طرف اون طرفش مساوی نیستن ولی تقریبا معادل هم. یعنی هرچی که این خوبه این بد، اینا تقارن میشه دیگه، منطقه تقارنی نیست که این این بد تکرار شده باشه. این چپ، این راسته، اصحاب شمال، اصحاب یمین. در زبان انگلیسی یه چیزی که شوم باشه میگن sinister. Sinister obliteration of a man. محو مشؤوم یک انسان. Sinister، ولی لغت sinister رو تحقیق بکنیم یعنی چپ. و نشون میده یا رایت مثلا، رایت ارتباط داره، ارتباط اخلاقی بده کرده مثلا چپ و راست. رایت در زبان انگلیسی و در همه زبانها یعنی کار خوب. و چپ یعنی کج، یعنی بد و نامطلوب. در فلسفه ارسطو، در اخلاق ارسطویی باز میبینیم یه محور مختصاتی هست، یه محور تقارنی هست که میگه که آه این همه اخلاق نیکو در میانه هست، اینجا خوبه که از افراط و تفریطش کرانه هست. اینجا میشه افراط یا میشه تفریط. یعنی این یک کفه ترازوی رضالته، این هم یک کفه دیگه شد. و صراط مستقیم که در میانه قرار گذاشته شده و کنتم امتن وسط ها رو به این تعبیر میکنن که شما در اون خط وسط اعتدال و تقارن حرکت میکنید و در این دو طرف افراط و تفریط هیچ کدوم نیستید. این رو باید یه تغییری میکنه ساده چپ و راست، برای این که چپ و راستش هر دو بده، یعنی عدول از هر کدومش بده، که این باید یه تعبیر دیگر است. در مسئله نبوت میگن که خورشید نبوت طلوع کرد، این هم که اومد بالا، اومد بالا رسید اینجا، اینجا شد حضرت محمد. اینجا سایه نداشت، سایه نداشتن نه از جراب تا پیغمبر با مثل سایش نمیفتد، یعنی چیزی از اون جوهر ظلمانی و سایگی در اون مقام استوایی که اون گرفته راه نداره اونجا، این در استوای کامل. ما هر یک خودی که از این برمیاد این طرف در یه نقداری سایه میدازه که حالا این تعریف میکنن به اولیایی که بعد از حضرت آمدن و بعد گاهی تعریف میکنن به اینکه این یه وقتی این خورشید غروب میکنه و اون موقعی که یه ظهور تازه میخواد بشه و دنیا به طرف ظلمت میری میکنه. در اساطیر هند میگن که دوران کالیوگا پیش میاد و دوران طلایی بوده، همه اساطیر دنیا با دوران طلایی شد، دوران طلایی گولدن ایج، این عصر طلایی. در دوران در عصر تیر ما عصر جمشیده، چون فرقه ایزدی داشته و گفتش که که در بهش نه سالی مقرر است و نه ماهی. انسان وقتی که در حضور خداوند باشه اونجا دیگه خزان و بهار نیست، بهار همیشه. اونجا مرد و زندگی نیست، زندگی حال هست. بنابراین اونا چون به صورت اساطیری جمشید مظهر اون فروغ الهی بود، از اینجا مرگ نبود، نمیدونم بیماری نبود، همه چیزهای بس سرد میشه در دوران گلدن ایج. در اساطیر یونان دورانیست که هنوز هم جشنش در ایتالیا میگیرن، دورانیست که ساترن یعنی زحل، زحل که پدر خدایان بود، پدر جوپیتر و اینها که بعد جوپیتر شد خدای خدایان، این رو از آسمان راندن که رم زمان، ساترن یعنی زمان در واقع، چون اسم دیگرش از کرونوس، کرونوس یعنی زمان، زمان رو راندن، اینجا راه نداره، لیسا این در رفته که سبا هم بلا مثلا و وقتی زمان راندن این آمد در ایتالیا، ولی به اعتبار این که از عالم بالا نزول کرده بود آمد در ایتالیا و هزار سال در ایتالیا پیش پادشاه ایتالیا که اسمش جانوس بود، جانویه هم اصلا میترانه گرد شده، جانوس اون پادشاهی بود که این ساترن مهمانش بود هزار سال، ولی این هزار سال گلدن ایج بود باست. حالا نمیخوام وارد این فواید بشم خیلی زیاد هم برگردم. و در اخلاق هم باست شما این توارون این چپ و راست و همینطور توارون احساس تفرید دو نوعش رو میبینید که یکیش خوبه بده یه رئیش هر دوتاش بده به حد وسط رو ملاک خیر قرار میده. حالا یه تابلو رو در نظر بگیریم. یه وقت که شما یه چیزی میداریم اینجا، چیزی معادلش میداریم اینجا، اگر اینجا هم بداریم اینجا هم باید متقارنش میکنیم، بعد فرض فهمید که اینجا هم لچک میداریم، حالا یه قالیش هست برد یه هاشی هم برش میداریم. معمولا قالی های سنتی ایران خیلی هاش تقارن دو تا محور تقارن داره، گاهی سه تا محور تقارن داره، یعنی هم از این بر هم از این بر و هم گاهی اوقات از این طرف هم متقارن هست، مطابق تقارن چپش، این بهش میگن تقارن. اما یه وقت هسته شما میگید اینو من اینجا بر میدارم، یکی رو خالی هم نمیدارم، یه چیزی اینو اینجوریش میکنم، یه گردونش میکنم، نه متقارنه، مثلا تقارن یا ورشاش تبدیل میشه به توازن، یعنی به جای این که این اینو ما بذاریم یه چیزی هم بعدش میذاریم که، یا مثلا در رنگ اگه اینجا رو زرد کردیم یا ورز کنیم که سبز کردیم، اینجا هم سبز نمی کنیم که مساوی بشه، یا قرمز می کنیم که معادل اون بشه، یعنی این قرمز میتونه وزن تابلو رو متعادل بکنه. تو این نقاشی های مینیاتور شما میبینید وقتی مجموعه رو نگاه میکنید هیچ احساس نمی کنید که این داره می افته، از یه طرفی یه جای سنگین شده، یه جای سبک شده، از یه تعادلی برخورداره. این تعادل نشانه این هست که این شکل از توازن برخورداره و هم وزن هست. یه کتاب خیلی جالبی من دارم که داریم بعد دوستان شروع کنم مقاله ترجمه کردن، در عنوان اسم قدیمیش این بوده که Why Things Don't Fall Down، چرا چیزها نمیفتن، مثلا این گذاشتی اینجا چرا نمیفتن، اون صندلی چرا نمیفتن، اشیا چرا نمیفتن. بعد عنوان ثانویش رو یعنی جدیدن که با کتاب چاپ شده اسمش هست Structure، ساختمان، یعنی ساختمان بافت اشیا که شیء طوری تنظیم شده، ضمن این که متقارن نیست از نظر تقارن دو ارزشی، ولی یه استراکچری داره که بر مبنای اون استراکچر سقوط نمی‌کنه. خیلی تابلوها رو مثلا شما می‌بینید که آدم نگاه می‌کنه احساس می‌کنه چیزی کف داره، این طرف دلش می‌خواد یه اختیاری چیزی اینجا اضافه بکنه. میر احمد الحسنی تو سیامش باش، حتی تو سیامش یه نقطه رو پاک کرده خودش این طرف دن کس که هیچ نقشی بزنیم که از اصلا مطلب کندنی هم نبوده فقط بر توازن فکرده که این خود زیاد اینجا جای خالی میمونه تعادل سواد و بیاض در خوشنویسی در خط میگن تعادل سواد و بیاض و این تعادل هم باز یه نوعی از تقارنه برای این تقارن یواش یواش گسترده تر میشه شما از همین تقارن شروع میکنید تقارن دو ارزشی بعد این تقارن ها رو خورد میکنید میشکنید یه مقداری تبدیل میکنید به رگولاریتی رگولاریتی باز یه فرم دیگری از تقارنه به جای اینکه شما قالی رو مثلا متقارنش بکنید یه موتیفی تکرار میکنید اینجا یه موتیفی رو انتخاب میکنید بدون تقارن تکرار میکنید مثلا این قالی های قصد جقهی این رگولاریتی حالا رجوع به رگولاریتی بعدا صحبت میکنیم که چطور میاد توی وزن شعر و توی همیشه دیگه فکر میکنم برای امروز کافی باشه برای چه سر شده الان؟
دوانیم
خب میتونیم یه مختصر ایتون بدان بدان میتونیم تا یه رو پیگه میتونیم بدان بدان اگر دوستان خسته نشده باشن این رگولاریتیه رگولاریتی هم کار تقارن هم میکنه یعنی باز اون توازن و تعادل رو برقرار میکنه این است که مهمه اینه که تقارن مطلق یه مفاهیمی رو القا میکنه که اون مفاهیم چیه؟ تقارنی که خیلی کامل باشه و 100% باشه چه معنی رو القا میکنه؟ یکیش معنی مرد دست یکی معنی ابدیت ایمورتالی یکی معنی سکون رو هم چایی نیستی میدوستن چون دوستان انگلیسی همه میدونن جاودانگی، مرد، سکون معنی سکون میده معنی که چیزی که هیچ سکون نمیخوره مثلا یک مجسمه رو به این صورت میکشن این شما از سکون میکنه ازش اما اگر یه دست که اینجوری شده باشه با این ساکن بودم اما القای معنی حرکت میکنه چه تقارن شکسته میشه حرکت ایجاد میشه تقارن یعنی سکون اصلا یه مفهومش سکونه ولی که چون لا ساکن سرنده اون تقارن مطلق سکون مطلقه و اونجا هیچ حرکت نیست برای این از یه طرف ما میخواییم به اون سکون مطلق نزدیک بشیم از یه طرف میخواییم از مرگ دور بشیم در یه مرتبه تقارن مطلق ایجاد مرگ میکنه حالا من یه مثالی براتون بزنم اگر شما به طبیعت نگاه کنید میبینید که تقارن هست لحظه به لحظه تقارن هست اما در موجود زنده هر چی که تقارن میبینید که اینا یه جا شیدسته یکی که هست که تقارن نده اینجا تقارن اونجا تقارنه ولی یکی هستش به یک کیفیت دیگری تقارنش به هم خورده مثلا بدن ما ظاهرش متقارنه ولی بس قلب و ریه اون داخل که میریم میبینی که یه تقارنه هست ولی یه تقارنه هم نیست گل همینطوره گل های تقارنه دارن ولی اگر شما زیاد متقارنش بکنید یک همه همه این مصنوعیه اوایل که گل های مصنوعی میساختن فکر میکنن ما بهتر از طبیعت درست بکنیم حالا این چون مثلا کج شده ما این راستش میکنیم و همه رو یه اندازه میکنیم و سرشاخه هم از یه جا در بیاد میکنیم ساده بشه بعد ازن که همه میفهمن که این از دور دار میزنی که این گل مصنوعیه از کجا آدم میفهمه این مصنوعیه و که طبیعت اینجوری عمل نمیکنه طبیعت تقارن داره ولی اینجوری نیست تقارنش حیات اقتضای تقارن 100% نداره چرا برای اینکه عناصر گوناگونی مثلا تاثیر میزنن روی تشکل شی اون وقت اون تقارن به هم میخوره به همجرد ما در هنر هم همینطوره در هنر هم شما به قول لیوناردو داوینچی میگه از به طرف تقارن حرکت نکنه از تقارن حرکت بکنه یعنی تقارن رو شروع بکنه بگیم پس کنه اصل ما قاعده همون اینه ولی حالا این قاعده رو به یک کیفیت زیبایی بشکنیم کما اینکه سکته مریض که در شعر هست سکته یعنی هم سکوت یعنی در واقع شکستن تقارن اگر حالا من دفعه بعد رو وزن باز مخصص صحبت میکنم ولی حالا به اجمال برشون میگم که شما اگر که یه وزنی رو انتخاب بکنید مثلا مستفعلون 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 و بلکه تمام کلمات طوری تنظیم بکنه که دقیقا مستقبلون در بیاد و همه معلوم میشن. هیچ خوشونه نه مستقبلون گفتی گفت این تکراری که حد دومرش گفت مغزم رو بکوبم بر سرش. مثلا اون مطربی که بهش گفتن که آواز بخون امیر ترک نیمه شب این خوابی به سرش زده و گفت بریم مطرب صدا کن. مطرب صدا کردن حالا مطرب خوابالو بیچاره آوازا گفت برم اینا فکر چی بکنم اینا شروع کرد یه قطع شعری که گلی یا سوسنی یا سر یا ماهی نمیدانم از این بیچاره مسکین چه میخواهی نمیدانم هم آخرش نمیدانم بود. من ندانم حالا شعرش در مقدمه اینطور اومده که من ندانم که تو سروی یا سمن من ندانم که چه میخواهی زنم من ندانم تا چه خدمت آرم تن زنم یا در عبارت آرم من ندانم همچنین لب در ندانم باز کرد من ندانم ساز کرد چون زهد شد می ندانم از شگفت طور که ما را زین حراره دل گرفت حراره این تصمیم دارو در مقابل شد طور که ما را زین حراره دل گرفت بر جنیدان ترک و زبوسی کشید با علالا بر سر مطرب دارید گفت این یک کسی دستی گرفت گرد را بگرفت سرهنگی به دست گفت نی مطرب کشی این در بد است گفت این تکرار ای حد و مرش پوف مغزم را بکوبه بر سرش تکرار ای حد و مرش مغزم میکوبه و اصلا یکی از عوامل خودکشی در عالم تکراره تکرار بی حد و مرز تکرار میشه روزی روز آدم فکر میکنه که چه مناسبت این تکرار بی معنی رو مثل تکرار سیزیف به اصطلاح سیزیفوس که هر روز تو بینه برد بالا و مرتبه تو بیفت کنه میگن در جهنم یک گناهکاری بوده که در اساطیر یونان به نام سیزیفوس که این هر روز معمول بوده در جهنم شکنجش اینه یه سنگی رو باید ببر بالا یه تپه دو مرتبه از جهنم رو خودت پایین دو مرتبه فراس رو باید همین سنگ رو ببر بالا گاهی اوقات زندگی اینطوری میشه و انسان ها به همین جهتی که ملول میشن و این که فرمود خلقناکم اطوارا ما همه باید اطواری باشن و اگه نخوان دلتنگ بشن و اینا باید بر همدیگه دائما نو بشن حرفای تازه بزنن کار تازه بکنن تغییر بدن اون چیز رو گفتن مولانا نصرالدین سازی دستش گرفته بود یه دست بهش روی یه نوتی هم تو میزد گفتن بابا این باید بالا پایین بره گفت ما اگه بالا پایین بره هم پیدا نکردم من پیدا کردم تو فکر کرده اینا که اینجوری میکنه دوبار چیزی میگردن گفته بود که نامه پیدا کرده همینه حالا بعد یه نوکی رو پیدا میکنن تو زندگیشون یه نوکی رو پیدا میکنن هم اون نوکی میزنن از سر خودشون میکنن از سر خلق الله رو و ایجاد ملالت میکنن ببینید که چقدر در ادبیات ما این نکته هست که هزار یه حرف بیشتر نزدن اما یه حرف هزار اخبار دیدن اخبارهای نظامی رو میدن اخبار مولانا اخباری ترین شعر ایران مولانا که یه حرف مقصد بزنید که خودش میگه مثنوی ما دکان وحدت هست اما 30,000 بیت هم هست و هیچ هم باید تکرار نمیشه ولی هر جا هم دست بزنید میگه آره هم حرف رو داریم میزنید هم مطلب داریم به این مقدار رو بخنده میکنم انشاءالله بحث در باره تقارن رو فکر میکنم شاید یه جلسه یه دو جلسه دیگه و ازام بدیم و هم وقت سرنخ این مسائل با خلاقیت هم بحث میکنم.